وړاندې کړي نه می سپ ستړي مشي.
تشکر لودین صاحب از شما. سلام و عصر همیتون بخیر. اینجا رادیو آزادی است. در این 30 دقیقه حکومت افغانستان و طالبان برای چندمین بار دیگرشان را با ایجاد موانعی در برابر روند صلح متهم می‌کنند. انستیتوت صلح افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته که از روند صلح افغانستان نظارت کند و در موج از افزایش موارد ویروس کرونا طوفان هانا به ایالت تگزاس آمریکا رسیده. ششونیم به وقت افغانستان شد. با مجله خبری این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران به صورت زنده و مستقیم همراه شما خواهیم بود. تا لحظات بعد جزئیات از گزارش های ما. در آغاز خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
کار ساختن بند کمال خان در نیمروز در حال تکمیل شدن است. افغانستان، چین، پاکستان و نیپال درباره گسترش همکاری با هم گفتگو می کنند. از اثر اصابت هاوان 8 فرد ملکی در فاریاب زخمی شدند و چندین کشور اروپا با افزایش انتشار کرونا روبرو می باشند. تفصیل اخبار. حکومت افغانستان میگوید کار ساختن بند کمال خان در نیمروز در حال تکمیل شدن است. رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی طی بازدید امروز از این ولایت کار بازسازی این بند را از نزدیک مشاهده کرد. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور در توییت خود نوشت که آبگیری این بند در ماه قوس آینده آغاز خواهد شد. این بند قرار است 180 هزار هکتار زمین را آبیاری و 9 مگاوات برق تولید کند. نصب کردن توربین های این بند 4 ماه بعد آغاز و در یک سال تکمیل خواهد شد. مرحله سوم اعمار این بند 3 سال قبل آغاز شده بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید در گردهمایی 4 جانبه فردا میان سرپرست وزارت خارجه افغانستان و وزیران خارجه چین، پاکستان و نیپال گسترش همکاری میان این کشورها مورد بحث قرار میگیرد. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه جزئیات بیشتر داد و گفت
هدف عمده بحث این مجلس 4 جانبه را مبارزه مشترک با شیوع ویروس کرونا، توسعه اقتصادی، گسترش همکاری ها و اتصال منطقوی که از اولویت های عمده و اساسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی افغانستان را تشکیل می دهد خواهد.
از سوی دیگر وزارت مالیه افغانستان نیز امروز از آمادگی برای یک نشست بین المللی خبر داد که در آن نمایندگان 40 کشور و نهاد اشتراک خواهند کرد. حکومت افغانستان در این نشست که روزهای دوشنبه و سه شنبه برگزار می شود اطلاعات در مورد دستاوردهای اصلاحات و مبارزه با فساد اداری را با کشورهای کمک کننده شریک می سازد. سخنگوی والی اروزگان میگوید که یک فرد نفوذی طالبان 4 عضو خیزش مردمی را در این ولایت کشته است. زلگی عبادی بر رادیو آزادی امروز گفت
4 تن از همکارانش را به شهادت رسانده، سلاح و تجهیزات آنان را با خود برده و یک اراده رنجر را به آتش کشیده است.
این رویداد حوالی ساعت 4 صبح امروز در منطقه چنارک در شمال شرق شهر ترینکوت مرکز اروزگان رخ داده است. طالبان هنوز در مورد تبصره نکردند. از اثر اصابت هاوان 8 فرد ملکی در فاریاب زخمی شدند. مقامات امنیتی فاریاب میگویند ساعت 3 بعد از ظهر امروز چندین هاوان بر بازار ولسوالی شیرین تکاب اصابت کرد. عبدالکریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب گفت هاوان ها از سوی طالبان پرتاب شدند.
با پرتاب چندین فیر آوان باز یک بار دیگر یک خانم، 3 کودک و 4 مرد را مجروح ساختند که عمل جنایتکارانشان را ما تقبیه نموده که این خلاف اسلامیت، خلاف اصول انسانی و خلاف اصول جنگی است که کار غیر اخلاق.
طالبان در مورد این ادعای پلیس فاریاب تا حال اظهار نظر نکردند. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش تازه ملل متحد میگوید بیش از 6000 شبه نظامی پاکستانی در افغانستان به سر میبرند. این گزارش که اوایل هفته نشر شد میگوید این شبه نظامیان مربوط تحریک طالبان پاکستانند که مسئول حملات بر اردوی این کشور و اهداف غیر نظامی میباشند. گزارش می افزاید که این شبه نظامیان با جناح خراسان گروه دولت اسلامی داعش در افغانستان نیز ارتباط دارند. ده ها هزار نفر در اسرائیل برای شکایت از بیکاری، فساد و چگونگی برخورد صدر اعظم نتانیاهو با شیوع ویروس کرونا مظاهره کردند. میکی روزنفیلد سخنگوی پلیس گفت که قبل از فجر امروز 12 نفر بازداشت و برای متفرق کردن مظاهرچیان خشمگین در بیت المقدس تانکرهای آپاش استفاده شد. از هنگامی که موج این تظاهرات چند هفته پیش آغاز شده، برای اولین بار صدها نفر پیش روی خانه شخصی نتانیاهو در منطقه ساحلی قیصریه گرد هم آمدند که با تدابیر امنیتی شدید روبرو شدند. و چندین کشور اروپا چند هفته بعد از اینکه محدودیت‌ها را دور ساخته به اتباع خود اجازه سفر دارند، با افزایش انتشار کرونا روبرو می‌باشند. افزایش بزرگ موارد جدید باعث نگرانی‌های شده که امکان دارد پیشرفت‌های اندک اخیر در جلوگیری این وبا از بین رفته موج دوم به میان آید. وزیر صحت عامه فرانسه امروز گفت که بعد از 13 هفته کاهش در موارد ابتلا، افزایش قابل ملاحظه موارد جدید دیده می‌شود و زیر نظارت قرار دارد. موارد جدید ابتلای روزانه در فرانسه برای دومین روز پیهم به بیش از 1000 نفر رسیده است. این کشور بیش از 30000 وفیات کرونا دارد. اسپانیا هم برای جلوگیری از انتشار مجدد ویروس کرونا تلاش دارد و اقدامات تازه برای انداخته است. شمار مجموعی موارد مثبت ویروس کرونا در جهان از مرز 16 میلیون گذشت و وفیات به تقریبا 645000 نفر رسیده است. پایان اخبار.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
اداره هواشناسی افغانستان وضعیت چند شهر بزرگ کشور را با سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان قسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین 22. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 41 و پایین‌ترین 22. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 28. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 42 و پایین‌ترین 27. و جلال آباد آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 40 و پایین‌ترین 25.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:37 به وقت افغانستان شد. من جاوید نعیمی و همکارانم در این مجله خبری با شما خواهیم بود. حکومت افغانستان و طالبان برای چندمین بار همدیگرشان را به ایجاد موانع در برابر روند صلح متهم کردند. اینستیتوت صلح افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته تا از روند صلح افغانستان نظارت کنند.
این تیم نظارتی باید پیوسته روند صلح را مورد نظارت قرار داده و از صورت تطبیق و عدم تطبیق این به ملت افغانستان و جهان گزارش دهد.
چرا مردم نسبت به شفاخانه های دولتی و کلینیک های شخصی برای تشخیص ویروس کرونا در افغانستان مراجعه می کنند؟
وسایلشو ندارن، از او خاطر مردم که میره چندین روز در اونجا میمانه و برشان رسیدگی هم نمیشه.
حدود 2000 رسانه خصوصی و نهادهای رسانه‌ای جواز فعالیتشان را در افغانستان تمدید نکردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ میگوید
2000 رسانه باید حسابات مالیاتی خود را تصفیه کنند. اگر رسانه ها ای اقدام نکردن، طبق قانون امرایشان برخورد صورت میگیره.
و در موج از افزایش موارد ویروس کرونا، طوفان هانا به ایالت تکساس امریکا رسیده. سایر گزارش ها را هم در این مجله خبری داریم. از شما دعوت میکنم با رادیو آزادی همراه بمانید. حکومت افغانستان و طالبان برای چندمین بار همدیگرشان را به ایجاد موانعی در برابر روند صلح متهم می کنند. دفتر سیاسی طالبان در قطر می گوید اداره امنیت ملی افغانستان برخی زندانیان این گروه را که تازه از بند آزاد شدند دوباره بازداشت می کند. اما دفتر شورای امنیت ملی افغانستان می گوید که طالبان به تعهداتشان عمل نکردند و شمار از زندانیان آزاد شده این گروه دوباره به میدانهای جنگ برگشتند. تحولات تازه در حال است که وزارت خارجه امریکا میگوید زلمه خلیلزاد نماینده ویژه این کشور برای صلح افغانستان جهت آغاز گفتگوهای بین افغانها دور تازه سفرش را به چندین کشور آغاز کرده. نصرت پارسا از کابل جزئیات میدهد.
اتهام بندی های طالبان و حکومت افغانستان بر هم دیگر پیش از آغاز مذاکرات بین الافغانی در روزهای اخیر نسبت به هر زمان دیگر افزایش یافتند. دو طرف هم دیگر خود را متهم می کنند که مخالف تعهدات صلح گام برمی دارند، در حالی که انتظار می رود تا دو طرف راههایی را در پیش گیرند تا راه برای آغاز گفتگوهای میان افغانان هموار شود. دفتر سیاسی طالبان در قطر ادعا می کند که امنیت ملی افغانستان در عملیات های نابهنگامشان آن زندانیان طالبان را دوباره بازداشت می کنند که در ماه‌های اخیر زندان های حکومت افغانستان رها شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در حساب توییتر خود نوشته است از سوی امنیت ملی بالای زندانیان آزاد شده طالبان عملیات می شود و این افراد دوباره بازداشت شده و زندانی می شوند. آقای شاهین نسبت از پیامدهای چنین برخورد حکومت با زندانیان رها شده طالبان هشدار می دهد و می افزاید که این گروه به زندانیان آزاد شده خود گفته است که در خانه های خود بمانند و به میدان های جنگ برنگردند. در همین حال دفتر شورای امنیت ملی افغانستان میگوید هرچند زندانیان طالبان پیش از رهایی سوگند یاد کردند که به جنگ بر نمیگردند، اما به گفته این شورا برخی از این زندانیان دوباره سلاح برداشته و به جنگ برگشتند. جاوید فیصل سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی:
طالبان باید پدی برخه که خپل تعهدات عملی کړي.
طالبان باید در این بخش به تعهدات خود عمل کنند، تمام اسیران را رها کرده و خشونت ها را کاهش دهند، از برگشت زندانیان آزاد شده ایشان به میدان های جنگ جلوگیری کنند و گفتگوهای صلح را هر چه زودتر آغاز کنند.
اما سید اکبر آقا از اعضای پیشین گروه طالبان میگوید پیش از آن که فرصت پیش آمده برای صلح به جنجال و بنبست مبدل شود، هر دو طرف باید در پی یک رهیافت باشند.
ملت دلته ډیر سپدلی دی په دې ور کې.
ملت افغانستان بیشتر در این آتش سوخته است. زیان مالی و جانی بیشتر به مردم رسیده است. ملت می تواند گام بردارد که به نفع افغانستان باشد. هر دو طرف باید از تحمیل خواسته هایشان بر همدیگر بگذرند.
نو دواړه لوري دې تر دې تیرسی چې خپل شخصی رای په شابن تحمیلوي.
این در حال است که وزارت خارجه امریکا خبر داده است که زلمه خلیلزاد فرستاده این کشور برای صلح افغانستان به تاریخ 24 ماه جولای سفرهای خود را به دوحه، اسلام آباد، اسلو و افغانستان آغاز کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که آقای خلیلزاد در این سفر تلاش خواهد کرد تا برای آغاز مذاکرات بین الافغانی بر هر دو طرف گفتگو کننده صلح فشار آورد. خلیلزاد در حال سفر خود را به منطقه آغاز کرده است که سازمان ملل متحد از حضور جنگجویان خارجی در صفوف طالبان اظهار نگرانی کرده است. این سازمان در گزارش تازه خود که به شورای امنیت فرستاده از حضور جنگجویان خارجی به شمول پاکستانی ها و القاعده در صفوف طالبان یاد کرده است. طالبان اما با پخش یک اعلامیه حضور جنگجویان خارجی در صفوف خود را رد کردند. این در حال است که یکی از ماده های توافقنامه صلح امریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه در دوحه امضا شد به قطع رابطه طالبان با گروه های حراس افغان بین المللی اختصاص یافته است. اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان نیز به تازگی در حساب توییتر خود نوشته است که طالبان به شمول القاعده با گروه های دیگر تروریستی روابط دارد.
تلاش های صلح افغانستان و این سو اتهام های حکومت و طالبان برهم دیگرشان که گویا در برابر صلح موانع ایجاد میکنند. این سو ایالات متحده نماینده ویژه‌اش برای صلح افغانستان را به چندین کشور فرستاده تا تلاش های صلح را به بحث گیرد. در میان این همه انستیتوت صلح افغانستان از سازمان ملل متحد خواسته که از روند صلح افغانستان نظارت کند. این انستیتوت درخواستش را همزمان با انتشار نتایج یک نظرسنجی درباره صلح در افغانستان مطرح کرده. مسئولان این مؤسسه میگویند در نظرسنجی حدود 15% افغانها اشتراک کردند و 60%شان روند جاری صلح را بازی استخباراتی دانستند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر از کابل.
انستیتوت صلح افغانستان میگوید حکومت این کشور و طالبان باید برای آغاز گفتگوهای صلح موضع مشترک برسند و در طرح پیش‌شرط‌های خود انعطاف پذیر باشند. مسئولان این انستیتوت میگویند که پیچیدگی روند صلح و تاکید هر دو طرف بر موضع خود باعث شده که 60% افغان‌ها روند جاری صلح را استخباراتی بدانند. با گفته آنها این آمار بخشی از یافته‌های نظرسنجی است که این مؤسسه بر اساس مصاحبه با 1500 نفر از گروه‌های مختلف اجتماعی افغانستان به آن دست یافتند. یاسر احمدزی رئیس انستیتوت صلح افغانستان روز یکشنبه در کابل هنگام ارائه گزارش این نظرسنجی به خبرنگاران گفت که هنوز هم بر سر صلح افغانستان اجماع منطقه‌ای شکل نگرفته است. با گفته ای آقای احمدزی، سازمان ملل باید تعهدات طرفهای درگیر جنگ و کشورهای منطقه برای روند صلح را بررسی و برای تحقق آن گام‌های عملی بردارد.
با منظور تطبیق بهتر توافقنامه دوحه و جلوگیری از تخطی‌ها، یک تیم نظارتی از جانب سازمان ملل متحد با همکاری نهادهای مدنی در افغانستان تشکیل یابد. این تیم نظارتی باید پیوسته روند صلح را مورد نظارت قرار داده و از صورت تطبیق و عدم تطبیق این به ملت افغانستان و جهان گزارش دهد.
انستیتوت صلح افغانستان در این گزارش درباره افزایش تلفات افراد ملکی و نظامی ابراز نگرانی کرده و گفته است با امضای تفاهمنامه صلح میان آمریکا و طالبان جنگ در افغانستان شدت یافته است. پیش از این سهل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر گفته که اگر حکومت افغانستان روند رهایی 5000 زندانی این گروه را تکمیل کند، طالبان بعد از این قربان برای گفتگوهای صلح آماده هستند. اما حکومت افغانستان این درخواست طالبان را بهانه برای ادامه جنگ میداند. هرچند پس از امضای تفاهمنامه صلح میان آمریکا و طالبان، حکومت افغانستان از 5000 زندانی طالبان 4400 آن را رها کرده، اما گروه طالبان عدم رهایی بقیه زندانیان را مانع گفتگوهای صلح دانسته است. از سوی دیگر شورای عالی مصالحه ملی میگوید امیدوار است که تا چند روز آینده موضوع رهایی بقیه زندانیان طالبان حل شود. فریدون خازون سخنگوی این شورا به رادیو آزادی گفت حکومت برای کاهش جنگ تلاش میکند تا در کنار گفتگوهای صلح زمینه آتش بس هم فراهم شود.
بله، مهمه مسئله د جګړه.
تلاش های ما برای کاهش جنگ و آتش بس سراسری جریان دارد تا هر دو طرف جنگ را کم کنند و به آتش بس برسیم تا اعتماد مردم نسبت به این فرصه بیشتر گردد. خواست ما از طالبان این است که روی نکات تاکید کنند که به روند صلح کمک کند. امیدواری ما این است که تا چند روز آینده مسئله زندانیان هم حل گردد.
بر بنیاد یافته های انستیتوت صلح، هرچند روند صلح با چالش های مواجه است، اما تا حال حکومت 4600 زندانی طالبان را آزاد کرده و در مقابل گروه طالبان حدود 800 زندانی حکومت را آزاد کرده است. این انستیتوت تخلیه 5 پایگاه نیروهای آمریکایی و کاهش سربازان آمریکایی تا مرز 8600 نفر را از موضوعهایی دانسته است که می تواند باعث افزایش امیدواری به صلح شود.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
ساعت حالا 6:48 دقیقه به وقت افغانستان شده. اینجا رادیو آزادی است. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا از مجموع آزمایش ها تا 16.5% کاهش یافته است. به گفته مقام های این آمار دو ماه پیش به 30% می رسید. آمار مربوطه آزمایش نمونه های مشکوک در شفاخانه های دولتی است و آزمایش شفاخانه های خصوصی را در بر نمی گیرد. کارشناسان می گویند که بیشتر بیماران کووید 19 اصلاً به شفاخانه ها مراجعه نمی کنند. این که چرا؟ مهناز نوری بیشتر در این گزارش با شما می گوید.
با اینکه در هر خانه بیمار مشکوک به ابتلا به کووید 19 به چشم می‌خورد، اما شمار بیمارانی که به بیمارستان‌های دولتی مراجعه می‌کنند در حال کاهش است و در عوض شمار مراجعین بیمارستان‌های خصوصی در حال افزایش است. اینجا بیمارستان دولتی افغان جاپان است. نخستین بیمارستان کووید 19 که در روزهای نخست گسترش ویروس کرونا گواهی حضور خیلی ها بود، اما امروز چنان که دیده می شود وضعیت فرق کرده است و مراجعه کنندگان به اینجا کاهش یافته است. دهلیس ها و محوطه ای که چند ماه پیش پر از بیماران کرونا بود اکنون خالی شده است. رفت و آمد بیماران کم رنگ تر است و شماری اندکی هستند که برای آزمایش به اینجا می آیند. اما چرا مردم به بیمارستان های دولتی کمتر مراجعه می کنند؟ شماری از باشندگان کابل باور دارند که تجهیزات و وسایل بیمارستان های دولتی در مقایسه به بیمارستان های خصوصی کمتر است و اعتماد مردم نیز کاهش یافته است. احمد ولی و نادره باشندگان شهر کابل می گویند
شفاخانه شخصی امکاناتش نسبتاً به شفاخانه دولتی زیادتر است و دیگه کسایی که مثلا اونجا زیاد مراجعه میکنه سر شفاخانه دولتی نمی چند ماه گذشته شفاخانه که مخصوص به خاطر کووید در شهر کابل بودن یعنی اعتبار مردم سر شفاخانه دولتی یک کمی کمتر بوده
به خاطر یک مردم به شفاخانه دولتی که اشتراک نمی کنن به خاطر تداوی چون هم وسایلش ندارن از او خاطر مردم که میره چندین روز در اونجا میمانه و برشان رسیدگی هم نمیشه از او خاطر مردم به چی میره شفاخانه شخصی مراجعه میکنن و خاطر یک اونجا همو کل وسایلش هم دارن سهولت هم از با مردم از او خاطر
با این همه بیمارستان های خصوصی در تلاش فراهم کردن تسهیلات بیشتر برای تشخیص بیماری ویروس و کرونا هستند. سرپرست وزارت صحت به مراسم افتتاح آزمایشگاه ویروس و کرونا یکی از شفاخانه های خصوصی در کابل حضور یافت است. احمد جواد عثمانی در این مراسم گفت که موارد مثبت ابتلا به کرونا بر اساس نمونه های آزمایش شده در افغانستان به 16.5% کاهش یافته. به گفته این مقام های وزارت صحت این آمار دو ماه پیش 30% بود.
وقایعی که مورد آزمایش قرار گرفتن که 741 مورد سمپل ها گرفته شده که تنها 121 واقع مثبت داشتیم. به این مفهوم است که 16.5% تعداد وقایع مثبت است که یک خبر خوش است. اما این به این مفهوم نیست که ما از بحران کرونا راهی پیدا کردیم.
بر بنیاد آمار وزارت صحت در 1.5 ماه پس این 5 بیمارستان توانسته است خدمات تشخیص بیماران کووید 19 را در کابل فراهم کنند. بر اساس آمار رسمی با ثبت 121 مورد ابتلا به ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته مجموع موارد ابتلا به کووید 19 در افغانستان به 36157 تن رسید.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
حالا 6:52 دقیقه به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که حدود 2000 رسانه خصوصی و نهادهای رسانه‌ای جواز فعالیتشان را تمدید نکردند. این وزارت همچنان میگوید رسانه ها مکلفیت دارند تا هر چه زودتر جواز فعالیت خود را تمدید کنند و مالیه هایشان را بپردازند. در این حال اداره حمایت از رسانه های آزاد نی میگوید که شمار از رسانه ها به دلیل زمانگیر بودن روند تمدید جواز و نداشتن توانایی مالی جواز فعالیت خود را تمدید نکردند. نسیم شفق از کابل گزارش میدهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان بر رسانه های خصوصی که جواز فعالیت های خود را تجدید نکرده اند هشدار داده است. این وزارت می گوید که 2000 رسانه خصوصی و نهادهای رسانه‌ای از پرداخت مالیات فرار کرده و جواز فعالیت خود را تمدید نکرده اند. محمد صابر مومن سخنگوی این وزارت روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که شماری از رسانه های خصوصی حتی از 10 سال پیش مالیات نپرداخته اند.
در جلسه فیصله شده که 2000 رسانه باید حسابات مالیاتی خود را تصفیه کنند. اگر رسانه ها اقدام نکردن طبق قانون امرایشان برخورد صورت میگیره. رسانه ها را داریم که از 5 سال، 6 سال، حتی از 10 سال بخشیداری دارند.
آقای مومن میگوید که شماری از این رسانه ها فعالیت های خود را متوقف کرده اما درباره عدم فعالیت خود به وزارت اطلاعات و فرهنگ آگاهی ندادند. او میگوید که بر اساس قانون رسانه های همگانی و مقرره تاسیس رسانه ها هر رسانه مکلف به گرفتن و تجدید جواز است و در صورت توقف فعالیتش باید به این وزارت اطلاع دهد. این در حالی است که محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان 2 سال پیش جرایم مالیاتی رسانه ها را بخشید و دستور داد که رسانه ها می توانند مالیات خود را در چند قسط بپردازند. در همین حال مجیب خلوتگر رئیس اجرایی اداره حمایت از رسانه‌های آزاد نی میگوید که وضع قرنطین به دلیل گسترش ویروس کرونا، ناتوانی مالی و زمانگیر بودن روند تجدید جواز مالکان برخی رسانه‌ها را واداشته که مالیات خود را نپردازند.
از یک طرف که مقدار پولی که در نظر گرفته شده به تعدادی از رسانه‌ها برای جواز و تجدید جوازشان برشان سخت است از نظر توانایی مالی، به تعدادی از رسانه‌ها به خصوص رسانه‌هایی که در دوردست‌ها هستند. از طرف دیگر پروسه و فرایند جواز از نظر زمان برای رسانه‌هایی که بیرون از شهر هستند کار مشکلی است.
او میگوید که بر اساس مقرره تأسیس رسانه‌ها، هر رسانه خصوصی داخلی باید سالانه 50,000 افغانی مالیه بپردازد و در هنگام گرفتن جواز یک مقدار پول به گونه تضمین نیز بدهد که به گفته او پرداخت این مقدار پول برای رسانه‌های خصوصی محلی کار دشواری است. صدها رسانه شنیداری، تصویری، چاپی و آنلاین در حال حاضر در افغانستان فعالیت دارند، اما وزارت اطلاعات و فرهنگ تعداد دقیق آنها را مشخص نکرده است. اما در سالهای پسین شماری از رسانه‌ها به ویژه در ولایت‌های این کشور به دلیل مشکلات مالی فعالیت خود را متوقف کردند و ده‌ها خبرنگار و کارمند این رسانه‌ها نیز با بی‌سرنوشتی روبرو شدند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی میماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.
شنونده عزیز، در مورد تحولات تازه در امریکا بگویم که بانک در حال حاضر بیشترین آمار ویروس کرونا را در جهان دارد، اکنون با تهدید دیگر روبرو شده، طوفان نیرومند هانا. این طوفان اکنون به ایالت تگزاس رسیده و به مناطق زیان وارد کرده که پیش از این همگیری ویروس کرونا آنها را زیانمند ساخته بود. مقیم نایب با جزئیات بیشتر در این مورد.
این صدای طوفان هانا است. این اولین طوفان فصل اتلانتیک در سال 2020 میلادی به شمار می رود که روز شنبه 25 ماه جولای به ایالت تگزاس امریکا رسید. مرکز ملی طوفان‌ها در جزیره پدر ایالات متحده سرعت این طوفان را 145 کیلومتر فی ساعت ثبت کرده است. این طوفان گریگ آبت والی تگزاس را واداشته تا در 32 منطقه و واحد اداری وضعیت اضطراری را اعلام کند. پیش بینی می شود که این طوفان اواخر امروز یکشنبه به شمال شرق مکزیکو برسد و مناطق گسترده سواحلی را به تندباد و گردباد روبرو کند. تفاوت طوفان هانا با طوفان‌های دیگر این است که این طوفان به مناطق آسیب می‌رساند که قبلاً به خاطر همگیری ویروس کرونا آسیب دیدند. شیوع این ویروس همین اکنون مشکلات زیادی را به میان آورده و طوفان هانا بر این مشکلات می‌افزاید. در وضعیت اضطراری که مردم در محلات دیگر به طور موقت جابجا می شوند، رعایت فاصله فیزیکی و پیدا کردن بستر در شفاخانه ها برای زخمی های طوفان، آن هم در شرایطی که شفاخانه ها از بیماران کووید 19 پر شده اند، کاری است خیلی دشوار. طوفان هانا در برخی از ساحات باعث سرازیر شدن سیلاب ها می شود. اما بر اساس پیشبینی ها این طوفان به مناطق ساحلی میان شهرک های کارپوس چرستی و براونز سویلی ایالت تگزاس را بیشتر زیانمند خواهد ساخت. این مناطقی هستند که در هفته های اخیر به خاطر جلوگیری از بیماری کووید 19 دچار مشکلات زیادی بودند. هزاران تن در مناطق ساحلی تگزاس با ویروس کرونا مبتلا شدند. در شهرک کارپوس چرستی تگزاس که 325,000 مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده، روز جمعه 400 تن به خاطر بیماری کووید 19 در شفاخانه بستری شدند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شنونده عزیز، ساعت نزدیک به 7 شام به وقت افغانستان شد. سپاسگزار هر یک تان که در برنامه های امروز رادیو آزادی با ما همراه بودید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران و سایر همکارانم سپاسگزار هر یک تان هستیم. پس از ساعت 7 شام به وقت کابل، برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج فراموش نکنید و ما دقیقاً پس از 12 ساعت دوباره با شما خواهیم پیوست. شب خوش پیش رو داشته باشید.